پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 24 اخلاق سالکان. یبن جندب سل من قطعک وقت من حرمک و احسن الى من اساء الیک و سلم علی من سبک و انصف من خاصمک و اعف عن من ظلمک کما انک تحب ان یعفا عنک فاعتبر بعفو الله عنک الا ترى ان شمسه اشرقت علی الابرار والفجار و ان مطره ینزل علی الصالحین والخاطئین. تفاوت مراتب ارزش اعمال. عکس العمل انسان در مقابل رفتار ناشایست دیگران از چند حالت خارج نیست. یا رفتاری بدتر نسبت به آنها انجام می دهد یا مشابه خود آنها رفتار می کند. یا چشم پوشی می کند. یا نه تنها آن رفتار بد را نادیده می گیرد بلکه حتی کار بهتری هم در رابطه با آنها انجام می دهد. بدیهی است در نظام اخلاقی و ارزشی اسلام حالت اول ارزش منفی دارد، یعنی ظلم به دیگران به طور قطع و یقین مذموم است. رفتار دوم یعنی مقابله به مثل در مواردی مجاز شمرده شده است. و اما چشم پوشی از رفتار ناشایست دیگران و یا انجام رفتاری بهتر نسبت به آنها از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. در قرآن نیز دستوری کلی در ارتباط با کسانی که رفتار نامناسب دارند بیان شده است. رفتار بد دیگران را به وسیله کار بهتر دفع کن. این آیه در دو جای قرآن آمده است که در یک جا در ادامه آن می‌فرماید:
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
تا همان کسی که با تو بر سر دشمنی است، گویی دوست و خیش تو گردد. خوشرفتاری در مقابل رفتار بد دیگران علاوه بر اینکه اوج ارزش اخلاقی است، انگیزه ای را هم در طرف مقابل برای کسب این ارزش اخلاقی ایجاد می کند. در دستگاه ارزشی اسلام، رفتارهای انسان از نظر ارزشی دارای مراتب و درجاتی مختلف است. این ارزش گاهی در حد خنثاست و گاهی در حد مثبت، آن هم با درجات متفاوت. مثلا در مورد رفتار بد دیگران، گاهی اگر انسان مشابه همان کار را نسبت به آنها انجام دهد، از نظر ارزش گذاری خنسا و در حد صفر است، یعنی نه ارزش منفی دارد و نه ارزش مثبت. اما عمل کسی که در مقابل رفتار بد دیگران نه تنها مقابله به مثل می کند، بلکه رفتار بهتری هم نسبت به آنها انجام می دهد، دارای ارزش مثبت است. در بحث فلسفه اخلاق، عده‌ای اعتقاد دارند که به طور کلی یک رفتار یا خوب است و یا بد. اگر عملی به شکل خاصی انجام شود، خوب است، در غیر این صورت، بد. کانت، فیلسوف اخلاقی معروف، در این باره می گوید کار خوب شرایطی دارد که در صورت تحقق آنها می توان آن کار را خوب دانست. از جمله این شرایط این است که انسان کار را به دلیل اطاعت از حکم عقل یا وجدان انجام دهد، نه از روی عواطف و یا انگیزه دیگری. بر اساس دیدگاه کانت، عمل مادری که نیمه های شب از خواب شیرین برمیخیزد و از طفلش پرستاری می کند، فاقد ارزش اخلاقی است، چرا که مادر برای ارضای عاطفه خود دست به این کار زده است. اما در دستگاه ارزشی اسلام، ارزش‌های مثبت دارای مراتبند، یعنی امر آنها بین نفی و اثبات نیست. ممکن است عملی از یک درجه تا بی نهایت ارزش داشته باشد. مراتب عبودیت و خلوص همگی دارای ارزشند، منتها با درجات متفاوت. آن خلوص کاملی که مد نظر اسلام است، خلوصی است که حضرت علی علیه السلام داشتند. آن حضرت می‌فرمایند ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک لکن وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. بنابراین دستگاه ارزشی اسلام ارزش‌ها را در شکل همه یا هیچ در نظر نمی‌گیرد، بلکه اعمال خوب مراتب و درجات فراوانی دارند. البته ارزش بسیاری از کارها به نیت انسان بستگی دارد. هر قدر اخلاص انسان در کاری بیشتر باشد، به همان میزان ارزش آن کار بالاتر است. اخلاص هم تنها با گفتن لفظ قربتاً الالله به دست نمی آید. کار باید واقعاً و از صمیم دل برای خدا باشد. یک نکته تربیتی، توجه به رابطه معرفت و انگیزش. انسان به یک باره نمی تواند مراتب بالای تکامل را کسب کند، زیرا این مهم با تربیت نفس و به تدریج امکان پذیر می شود. تربیت انسان ها نیز در دستگاه تربیتی اسلام متناسب با میزان معرفت و درک و فهم آنها می باشد. در واقع تفاوت مراتب ارزش کارها به تفاوت معرفت و تربیت افراد باز می‌گردد و بسته به معرفت آنها تربیت افراد هم متفاوت می‌باشد. مثلا همه ما می‌دانیم که شرط صحت نماز این است که با نیت قربت انجام شود و اگر نماز برای اغراض مادی و یا ریا خوانده شود اشکال دارد. اما آیا همه مسلمان‌ها می‌توانند واقعاً با خلوص کامل نماز را به جا بیاورند؟ واقعیت این است که انسان‌ها نمی‌توانند در همه مراحل و شرایط زندگی آن خلوص کامل را در اعمالشان داشته باشند، زیرا مردم از نظر معرفت و شناخت در یک سطح قرار ندارند. مثلا از دختر بچه 9 ساله‌ای که تازه به سن تکلیف رسیده است، نمی‌توان توقع داشت که نمازها و سایر عباداتش را با خلوص کامل به جا آورد. انسان باید برای تشویق کودک به خواندن نماز، حتی جلوی دیگران از او تعریف و تمجید نماید. درست است که این گونه انگیزه ها در نیت کودک اثر می‌گذارد و از خلوص او می‌کاهد، اما برای نماز خوان کردن او چاره‌ای جز این نیست. شناخت کودک در حدی نیست که این گونه مسائل را درک کند. همین که نمازش را به موقع بخواند کافی است. ولی به تدریج با بیشتر شدن عقل و معرفتش می تواند نیت خود را خالص‌تر کند تا به مراحل بالای تکامل نائل گردد. اگر ما بخواهیم اعمالمان را طبق دستگاه اخلاقی کانت که می گوید فعل اخلاقی تنها در صورتی است که به انگیزه تبعیت از حکم عقل یا وجدان انجام شده باشد انجام دهیم، شاید در بین میلیون ها انسان و افعال آنها یک مصداق هم نیابیم که صرفاً به انگیزه تبعیت از حکم عقل انجام گرفته باشد. اما همانطور که اشاره کردیم، دستگاه تربیتی اسلام با توجه به انگیزه های مختلف افراد به تربیت انسان ها مبادرت می‌ورزد. برای مثال یکی از وظایف مسلمان ها جهاد است و چون یک عبادت به حساب می‌آید، باید قربتاً الالله انجام شود. اما از آنجا که همه مردم از نظر اخلاص در مرتبه بالایی قرار ندارند، اسلام برای جهاد به انگیزه های مختلف افراد توجه می کند. انگیزه برخی افراد برای شرکت در جهاد بیشتر مادی است. برای انگیزش چنین افرادی قرآن می فرماید
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم
خدا به شما وعده گرفتن غنیمت‌های بسیار داده است. این کار نوعی ایجاد انگیزه کردن است. درست مانند این که ما از فرزندمان بخواهیم نماز بخواند تا فلان اسباب بازی را برایش تهیه کنیم. در جامعه هم افرادی زندگی می‌کنند که حکم کودک را دارند. یعنی باید با دادن وعده و وعید آنها را به سمت کارهای خوب سوق داد. البته اسلام به این حد اکتفا نمی کند و مثلا برای انجام جهاد ارزش‌های بالاتری را نیز معرفی می نماید. از جمله ارزش پیروزی بر دشمنی که بر مسلمانها ظلم و ستم روا داشته یا ارزش نیل به بهشت و نعمتهای جاودان الهی و یا ارزش کسب رضایت خداوند. البته قرآن در ادامه کسانی را که به دلیل انگیزه های مادی در جهاد شرکت جستند مورد سرزنش قرار داده و می فرماید
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.
شما متاع فانی ناچیز دنیا را می‌خواهید و خدا برای شما آخرت را. به فکر آخرت بودن انگیزه بالاتری است که خود نیز دارای مراتب فراوانی همچون نجات از عذاب، اجر و پاداش دائمی، مراتب عالیه بهشت و جنات عدن می باشد. انگیزه و همت برخی افراد از این هم بالاتر است، چرا که فقط خوشنودی خدا را می خواهند. اگرچه تعداد این گونه افراد کم است، اما اسلام می خواهد سایر انسانها را هم به تدریج به سمت این انگیزه رهنمون سازد. در هر صورت اینها انگیزه هایی است که اسلام به واسطه آنها می‌خواهد توجه انسان‌ها را از اهداف مادی و دنیوی به اهداف معنوی و اخروی جلب نماید. بنابر این روش تربیتی اسلام در تحقق بخشیدن به ارزش‌ها متناسب با مراتب معرفت انسان هاست. خداوند تربیتش را منحصر به امثال سلمان و ابوذر نکرده است. دیگران هم باید متناسب با فهم و معرفتشان تحت تأثیر تربیت اسلام و قرآن قرار گیرند. اما چون همت افراد متفاوت است، برخی را که دارای همت پایین می باشند، ابتدا با ایجاد انگیزه های مادی تربیت می کند و آنگاه که همتشان بلندتر شد، با معارف دیگر آشنا می سازد. در این مرحله است که انسان محبت خدا پیدا می کند و وقتی محبت خدا آمد، بسیاری از مشکلات انسان حل می شود. مهربانی با نامهربانان. نحوه معاشرت با کسانی که در جامعه رفتارهای نامناسب دارند، مثلا بدزبانند، بی‌ادبند، ظلم می‌کنند و حقوق دیگران را رعایت نمی‌کنند، نیز دارای مراتب مختلفی می‌باشند. بهترین رفتار در مقابل این گونه افراد مقابله به احسن می‌باشد. با این کار در درجه اول مشکلات دنیوی ما حل می‌شود، زیرا خوشرفتاری با کسی که در صدد آزار و اذیت ماست، اولا موجب در امان ماندن از شر او می گردد و ثانیا فرد دشمن را تبدیل به دوست می کند.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
همچنین این کار موجب می شود تا انسان به تدریج کارهایش را فقط به خاطر کسب رضایت الهی که از مراتب عالیه ارزش هاست انجام دهد. انسان نمیتواند هیچ انگیزه ای را بالاتر از کسب رضایت خدا تصور کند و اسلام و امامان معصوم علیهم السلام میخواهند انسان را طوری تربیت کنند که به این حد از معرفت و کمال دست یابد. از همین روست که امام صادق علیه السلام در این فراز از کلام خود خطاب به عبدالله ابن جندب میفرمایند پیوند خود را با فامیل و دوستان و همسایگانی که با تو قطع رابطه کرده اند محکمتر نما و با ایشان به مانند خودشان رفتار مکن. همچنین اگر به کمک و یاری کسی نیاز داشتی اما او از این کار دریغ ورزید، به هنگام احتیاج وی محرومش منما. رفتار بد دیگران را با خوش رفتاری پاسخ بده، حتی اگر به تو دشنام داد تو به او احترام بگذار. در مقابل ناجوانمردی دیگران مردانگی به خرج بده و ظلم دیگران را نادیده بگیر. سل من قطعک، وقت من حرمک، و احسن الى من اساء الیک، و سلم الى من سبک، و انصف من خاصمک، و عفو عن من ظلمک. سپس حضرت برای ایجاد انگیزه در شیعیانشان بر این نکته تأکید می کنند و می فرمایند آیا هیچ یک از شما هستید که انتظار نداشته باشید خداوند از گناهانتان درگذرد؟ کما انک تحب ان یعفا عنک. به جز حضرات معصومان علیهم السلام کسی نیست که از عفو خدا بی نیاز باشد. البته آنها هم در مقامی که قرار دارند برای خودشان گناهانی قائلند که بسیار بیش از ما از خدا ترس دارند و طلب عفو می کنند. حال چگونه ما که انتظار عفو خدا را داریم حاضر نیستیم از اشتباه دیگران درگذریم؟ قرآن در این باره می فرماید
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ.
و باید عفو کنند و گذشت نمایند، مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟ در روایات هم آمده است کسانی که نسبت به دیگران گذشت می کنند، روز قیامت از گناهانشان گذشت می شود. برای مثال، کسانی که در معامله بسیار آسان می گیرند و گذشت می کنند، خداوند هم در روز قیامت در محاسبه اعمالشان سخت نمی گیرند. اما آنهایی که در معامله سخت گیری می نمایند که مبادا یک ریال کمتر سود کنند، روز قیامت خداوند هم بر آنها سخت می گیرند. بنابراین اگر ما می خواهیم خدا از ما بگذرد، باید سعی کنیم نسبت به دیگران خوش رفتاری کنیم و از اشتباهات آنها درگذریم. در این باره انشاءالله در جلسه بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. ارزش اخلاقی عفو. یکی از بزرگترین فضایل اخلاقی که در قرآن کریم و روایات مورد تأکید فراوان قرار گرفته، مسئله عفو و گذشت است. قرآن کریم در یکی از آیات درباره عفو می‌فرماید:
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
کسانی که از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم و غضب فرو می نشانند و از بدی مردم در می گذرند. ما اگر بخواهیم خداوند از گناهانمان درگذرد، باید نسبت به دیگران عفو و گذشت داشته باشیم.
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ.
و باید عفو کنند و گذشت نمایند، مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید. سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که آیا این فضیلت اخلاقی ارزش مطلق دارد یا نسبی؟ به دیگر سخن، آیا انسان در همه جا و تحت هر شرایطی باید از دیگران عفو کند یا خیر؟ گذشته از بحث نسبیت که در فلسفه اخلاق مطرح است و بر اساس آن ارزش‌ها کلاً تابع موضوعاتشان قلمداد می‌شوند، باید گفت گاهی یک کار مصداق چند عنوان واقع می‌شود. برای مثال، اگر در زمان طاغوت از ما در مورد شخص مظلومی که از دست مأموران ساواک گریخته و به ما پناه آورده سوال می‌شد که آیا او را دیده‌ایم یا نه، باید چه می‌گفتیم؟ آیا می‌بایست از آن جهت که دروغ گفتن خوب نیست، مخفیگاه آن شخص را نشان می‌دادیم یا اینکه برای نجات جان آن فرد مظلوم می‌باید اظهار بی‌اطلاعی می‌کردیم و در پاسخ می‌گفتیم نمی‌دانم؟ اگر می‌گفتیم نمی‌دانم، گرچه این پاسخ ما عنوان دروغ‌گویی داشت، اما عنوان دیگری هم داشت و آن نجات یک شخص بی‌گناه است. در اینجا باید دید ارزش کدام یک بیشتر است؟ ارزش راست گفتن یا ارزش نجات دادن یک انسان بیگناه از دست فردی ظالم؟ مسئله عفو از دیگران نیز دارای چنین حکمی است. یعنی ممکن است با مطرح شدن چند عنوان دیگر ارزش آن تغییر کند. اگر عفو از کسی موجب تضییع حقوق فرد یا افراد دیگری شود، حکم متفاوتی پیدا می کند. مثلا اگر فردی با دیگری در مالی شریک است و شخصی در آن مال خیانت کرده، در اینجا اگر بخواهد او را مورد عفو و بخشش قرار دهد، به شریک خود ظلم کرده است، چرا که ممکن است وی از این اقدام راضی نباشد. در اینجا گذشتن از حق خود موجب تضییع حق دیگری می شود که از نظر شرع و اخلاق پسندیده نیست. همچنین گاهی عفو یک گناهکار موجب گستاخی وی می گردد. یعنی موجب می شود که آن شخص کار زشت و ناپسند خود را تکرار نماید. فلسفه عفو و گذشت این است که انسان خاطی متنبه شده خود را اصلاح نماید و دشمنی او به دوستی تبدیل گردد.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
بنابراین اگر عفو موجب جریتر شدن فرد گناهکار گردد، نباید از او گذشت نمود. به طور کلی انسان در این کار باید همواره مصالح خود و جامعه را در نظر داشته باشد. بر این اساس همیشه معلوم نیست که عفو بهترین راه باشد. مثلا ممکن است تنبیه و مجازات فردی که حقوق دیگران را پایمال نموده است، موجب جلوگیری از تکرار آن کار بد شود. اصولاً یکی از فلسفه های احکام مجازات در اسلام همین نکته است که فرد و جامعه هر دو اصلاح شوند. اینکه اسلام در برخی از موارد دستور داده حد فرد گناهکار در ملأ عام جاری شود برای این است که دیگران هم عبرت بگیرند و مرتکب چنین کاری نشوند. در اوایل انقلاب وقتی جنایتکاران را مجازات می کردند، برخی می گفتند این کار با عفو و رأفت اسلامی منافات دارد. در روایات هم داریم وقتی حضرت مهدی علیه السلام ظهور می کنند، شمار گناهکاران و ستمگرانی که مجازات می کنند آنقدر زیاد است که عده‌ای می گویند اگر این شخص از اولاد فاطمه صدام الله علیها بود، این چنین خون مردم را نمی ریخت. یعنی این کار را خلاف رحمت و عطوفت اسلامی می بینند. حالان که باید دید اگر چنین کسانی مجازات نشوند، نتیجهش چه خواهد شد؟ قرآن کریم در این باره می فرماید
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
و قصاص برای حفظ حیات شماست، ای خردمندان. اجرای حدود الهی موجب رحمت و حیات جامعه می شود. قرآن هم بر این مسئله تأکید می نماید.
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
آنان که از احکام خدا سرپیچی می کنند، آنها به حقیقت ستمکارانند. البته در مواردی که مصالح اسلام و جامعه اسلامی اقتضا کند، حاکم شرع یعنی ولی فقیه حق دارد حدود را ببخشد. بنابراین فلسفه اجرای حدود، دیات و قصاص این است که از شیوع فساد در جامعه جلوگیری گردد. در روایات آمده است که برکت اجرای یک حد از حدود الهی در جامعه از باران وسیعی که بر زمین ببارد و همه جا را سرسبز و خرم نماید بیشتر است. مسئولان نظام اسلامی باید این نکته را در نظر داشته باشند که عفو و گذشت از کسانی که به بیت المال خیانت کرده اند چه بسا در برخی موارد خود خیانتی بزرگ به جامعه و مردم می باشد. قرآن کریم در مورد کسانی که مرتکب عمل منافی عفت شدند و 4 نفر شاهد عادل هم درباره کار زشت آنها شهادت داده اند می فرماید آنها را جلوی مردم تازیانه بزنید. مبادا تحت تأثیر عواطف خود قرار بگیرید و از اجرای حد چشم پوشی نمایید.
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن
و در دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی مکنید. رعایت مصالح جامعه از حفظ آبروی 2 نفر که اعمال منافی عفت انجام داده اند بسیار مهمتر است. چه بسا فواید اجرای حدود الهی از عفو و بخشش برخی گناهکاران بسیار بیشتر باشد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در این فراز از سخنان خود می فرمایند وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ كَمَا أَنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْكَ از کسی که به شما ستم کرده است گذشت کنید همانطور که دوست دارید دیگران از شما گذشت کنند. البته همانطور که پیشتر اشاره شد باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما حق نداریم کسانی را که در بیت المال خیانت کرده اند مورد عفو و بخشش قرار دهیم. ما فقط می توانیم از حق خود بگذریم. نکته دیگر مسئله حق الله و حق الناس است. اگر کسی نسبت به دیگری مرتکب جنایتی شده و حتی مورد بخشش آن شخص هم قرار گرفته باشد، الزاماً مورد بخشش خداوند قرار نمی گیرد. به دیگر سخن، با گذشت صاحب حق، حق خدا بخشیده نمی شود. حق خدا با توبه و پذیرش آن از سوی پروردگار بخشیده می شود. بنابراین در این موارد علاوه بر این که باید رضایت مردم را جلب نماییم، باید از درگاه خداوند نیز طلب عفو و بخشش نماییم تا خالق هستی هم از گناه ما درگذرد. حضرت در ادامه به درس گرفتن از عفو و کرم الهی توصیه کرده می‌فرمایند فاعتبر بعفو الله. یکی از صفات خدای متعال این است که بد و خوب هر دو را مورد رحمت خود قرار می‌دهد. ما انسان‌ها هم باید سعی کنیم مظهر صفات خدا باشیم، یعنی در مواردی که حکمت و مصلحت اقتضا می‌کند با همه مردم اعم از انسان‌های خوب و بد رفتاری توأم با مهر و عطوفت داشته باشیم. این هم انگیزه بالاتری است که انسانها کوشش نمایند صفت رحمانیت الهی را در خود تقویت کنند، زیرا خداوند که کمال مطلق است گناهکاران را از رحمت خود محروم نمی سازد. الا ترى ان شمسه اشرقت على الابرار والفجار و ان مطره ينزل على الصالحين والخاطئين. آیا نمی بینی که خورشید خدا بر خوبان و بدان یکسان می تابد و باران خدا هم بر نیکوکاران و خطاکاران هر دو می بارد؟ تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.